با یک صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت استاد معظم هستیم، استاد موجه با موضوع شیوه‌های علمی در تاثیرگذاری در مهداب‌ها و سایت‌ها. سلامتی آقایان و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين لمحمد وآله الطاهرين. آیات 69 الی 66 الی 69 سوره طه رو تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال بل القوا فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعی فاوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انك انت الاعلى و الق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. گفت حضرت موسی شما اول بیفکنید. در این هنگام طنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می رسید که حرکت می کند. موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد. گفتیم نترس، تو مسلماً پیروز و برتری و آنچه را در دست راست داری بیفکن. تمام آنچه را ساختند میبلد، آنچه ساختند تنها مکر ساحر است و ساحر هر جا ردد رستگار نخواهد شد. مقدمه عرایزم رو این چند آیه قرار دادم به جهت اینکه وارد فضای تکنولوژی اینترنت و وبلاگ می‌شویم و این گمان رو دارم که ممکن است دوستان احساس نگرانی زیاد از حد بکنن که با این همه فناوری که در اختیار دشمن اسلام هست و دست ما بسیار کوتاه هست از این که مقابله کنیم با این دشمنان، خدای نکرده باعث ایجاد وحشت در ما نشه. این رو مقدمه عرض میکنم که بدانیم قطعا امداد خدا و لطف خدا همراه ماست و دست خداوند یاریگر ماست و اگر دشمنان ما میتوانستن بیش از این به ما ضربه وارد کنند قطعا در این سالها این کار رو انجام میدادن و انشاءالله این بحثا فرصتی بشه که ما بتوانیم قوای خودمون رو تجمیع کنیم برای مقابله با کید این ساحران اینترنتی امروز. بحثی که خدمت شما هستم مقداری ممکنه فنی باشه، پیچیده باشه. سعی میکنم که اصلا هم هست بعد از ظهر همه مقداری خسته هستیم. لابدای این بحث ها اگر فرصتی بشه، اگر دوستان سوالی داشته باشن توقف کوتاهی داشته باشیم که خسته کننده خیلی نباشه. 6 تا سرفصل اصلی ما داریم. ابتدا با اصل وبلاگ و جایگاه اون در اینترنت و تحولاتش در سالهای اخیر آشنا میشیم و انشاءالله در بحث دوم محورهای بعدیمون ببینیم که چطور میشه از این ابزار برای کار تبلیغی دینی خودمون که وظیفمون هست استفاده کنیم، بررسی میکنیم آیا اصلا چنین چیزی ممکن هست و میشه از این ابزار استفاده کرد یا خیر. خود کلمه و لغت وبلاگ که تاریخ خیلی طولانی هم نداره، چند سال اخیر باب شده، ترکیبی از دو واژه هست، لاگ و وب. لغت لاگ در زبان انگلیسی به کنده درخت گفته میشه. کنده درخت به خاطر دوایری که روی اون هست این امکان رو به ما میده که بر اساس شمارش اینها به سن اون درخت پی ببرید. این رو دیگه همه مطلع هستن و بر اساس این که نازکی و کلوفتی این دوایی ها چند اندازه باشه میشه فهمید در فلان سال بارندگی زیاد بوده، اونهایی که با کشاورزی آشنا هستن اونها رو مشاهده کرد. لذا کلمه لاد در زبان انگلیسی به معنای تاریخ نگاری، بقای نگاری، روز نوشت به این عناوین خود این واژه به تنهایی کاربرد داره. کلمه وز که معنای تار یا بافت یا تار عنکبوت بیشتر استفاده میشه، بعد از اینکه تحولات در اینترنت اتفاق افتاد و اینترنت به عنوان یک شبکه و یک ابزار مرتبط کننده شبکه های محلی مختلف با همدیگه مورد استفاده قرار گرفت، کلمه وب هم به این بخش از اینترنت اطلاق شد. حالا فرض ما این هست که دوستان با اینترنت حداقل آشنا هستن، وارد بوابات اینترنت نخواهیم شدن. شاید حالا ترکیب این دو تا واژه با هم دیگه، وبلاگ به معنای یادداشت‌های روزانه‌ای خواهد بود که ما اینها رو روی اینترنت با ابزار اینترنت و روی وب اینها رو یادداشت می‌کنیم. اصل لغت وبلاگ یه همچین پیشینه تاریخی رو در لغتش داره. حالا وبلاگ رو برای اینکه بشناسیم ما نمیتونیم اینجا بیایم جنس و فصل براش مشخص کنیم، کاری که تو منطق انجام بدیم. ما اینجا فقط میتونیم یه سری از ویژگی‌هاش رو به شکل توصیفی تعریف کنیم، آشنا بشیم که وبلاگ به چه نوع سایت، به چه نوع صفحه اینترنتی گفته میشه. 5-6 تا شاخصه اصلی براش ذکر کردن. یکی این هست که وبلاگ یک ابزار شخصیه، یک وبسایت، یک صفحه که این صفحه مربوط به یک سازمان نیست، مربوط به یک نهاد و یک تشکیلات سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی نیست، مربوط به یک فرده، یک عضوی از اعضای جامعه و طبیعتاً نمیتونه سیکل تولید اطلاعات رو در یک مجموعه طی کرده باشه. قطعاً اون چیزی که در این وبلاگ نوشته میشه اطلاعاتی است که ویرایش نشده، پیراسته نیست، با ادبیات فردی نوشته میشه. این یکی از مهمترین ویژگی‌های وبلاگه که ما با این ویژگی‌ها کار داریم آخر بحث. ویژگی دوم وبلاگ هست که مشخصه روی وب و اینترنت هست، یعنی یادداشت‌هایی که ممکن بود ما قبلاً روی دفتر خاطرات در منزل بنویسیم به اون کیفیت نیست، بر روی اینترنت، لذا امکانش هست که با هزینه بسیار کم روزآمد بشه، امکانش هست که با یک نرم افزار مرورگر، یک براوزر از طریق هر سیستم عاملی خونده بشه و به این کیفیت نیست که مثل کتاب چاپ بشه یا مثل یک بروشور یا یک جزوه منتشر بشه. ابزار اینترنت. ویژگی سوم این هست که علارغم این که چاپ نمیشه ولی منتشر میشود. این نکته خیلی مهمیه. وبلاگ نوشته های از من و شما که اینها منتشر میشه، به معنای این که دیگران میتوانند بیان در تیراژ بسیار بالا نوشته های ما رو مطالعه کنند، بالقوه در دسترس همگان قرار داره. ولی ممکنه وبلاگی من داشته باشم که غیر از 2 نفر یا 3 نفر اون رو نبینم، اما بالقوه درش این امکان هست که در برای هزاران نفر یا میلیون نفر قابل ارائه بشه. ویژگی بعدی این هست که امروزه وبلاگ ها بخشی از یک جامعه و اجتماع رو شکل میدن، یعنی وقتی افراد میان وبلاگ می نویسن از طریق علاقهشون، از طریق موضوعاتی که انتخاب میکنن با همدیگه مرتبط میشن، لذا طبیعتاً در یک محیط مجازی که اینترنت باشه اینها تبدیل میشن به یک جامعه، به یک اجتماع. آخرین ویژگی که ذکر میکنن در معرفی وبلاگ این هست که ابزاری رایگان، یعنی هیچ کس برای ساخت یک وبلاگ بنا نیست که هزینه‌ای پرداخت کنه یا بیاد یک سازمانی، نهادی تشکیل بده تا بتونه یک وبلاگ داشته باشه. لذا غیر تبلیغاتی هم باید باشه، یعنی وقتی وابسته به یک نهاد نیست، وقتی وابسته به یک تشکیلات نیست، به دنبال سودآوری هم نخواهد بود. لذا طبیعت وبلاگ این هست که رایگان باشه و غیر تبلیغاتی باشه. این 5 تا شاخصه رو اولین وبلاگ نویس دنیا آقای واینر اعلام کردن توی یکی از مقالاتشون، منبعش مانده کردن. در تعریف وبلاگ تعاریف بسیار زیادی ذکر میشه، اینکه یک وبلاگ مجموعه از نوشته ها RSS داشته باشه نداشته باشه، اینا کلام ملاحظه فرمایید، از سایت های مختلف، مؤسسات مختلف، دانشگاه های مختلف، هر کدوم به یک شکل مختلفی وبلاگ رو تعریف کردن. تعریفی رو من از وبلاگ بلاگر یک سرویس وبلاگی هست مربوط به شرکت گوگل. تعریفی رو اونجا ذکر میکنن که نسبت به تعاریف دیگه شاید دقیق‌تر باشه، توجه به اون میکنیم تا متوجه بشیم که با چه ابزاری مواجه هستیم. فعلا قصد ما اینه که فقط با وبلاگ آشنا بشیم. بلاگر این طور معرفی میکنه وبلاگ رو. صفحه اولش که وارد بشید یک نرم افزار وبلاگ نویسی مربوط به شرکت گوگل. این طور معرفی میکنه. وبلاگ یک دفتر یادداشت شخصی است. یک جایگاه سخنرانی روزانه، یک فضای همکاری، یک تریبون سیاسی. هر کدوم از این اصطلاحات خودش بار معنایی مفصل داره. محل انتشار اخبار فوری، مجموعه از پیوندها، نظرات شخصی شما، یادداشت‌هایی برای مردم سراسر دنیا. وبلاگ شما همان چیزی است که شما می‌خواهید. میلیون‌ها وبلاگ با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف وجود دارد و قانون خاصی وجود ندارد. در نهایت بعد از اینکه معرفی میکنه یک معرفی از خودش ارائه میکنن، میگن که وبلاگ ها تغییراتی رو در وب ایجاد کردن، روی سیاست ها تاثیر گذاشته و باعث تغییر و تحول روزنامه نگاری شده و برای میلیون ها نفر امکان ارائه نظر و ارتباط با دیگران را فراهم کردن. آخرین جمله شون اینه، صفحه اول سرویس وبلاگ شرکت گوگل، و ما کاملا مطمئن هستیم که بخش اعظم کار شروع شده است. این نقطه ای است که ما الان بهش رسیدیم، نقطه شروع وبلاگ. خود کلمه من بلاگ رو هم معرفی کنم. امروز شما وارد اینترنت بشید، به جای وبلاگ با اصطلاح بلاگ آشنا میشید. کلمه وبلاگ رو سال 97 یه آقای اومد استفاده کرد، ولی کلمه وبلاگ رو سال 99 این آقای دیگه اومد این کلمه وبلاگ رو دو تیکش کرد تو وبلاگ شخصی خودش. وی بلاگ یعنی ما داریم وبلاگ می‌نویسیم. این آقا در وبلاگ شخصی خودش اسمش رو عوض کرد و امروز بلاگ تبدیل شده به یک فعل در زبان انگلیسی. به شخصی که وبلاگ می‌نویسه میگن بلاگر و به این فعل هم میگن بلاگینگ. با این اصطلاحات آشنا باشید. و امروز شرکت گوگل سرویس وبلاگش به نام بلاگر معرفی میشه. میبینید که تاریخ ها خیلی تازه هستن و نشون میده که ما هنوز زمان زیادی رو از پیدایش وبلاگ طی نکردیم. اجزای وبلاگ رو بخوایم باهاش آشنا بشیم، 3-4-5 جزء اصلی داره. این اصطلاحات باید حتما به گوش شما آشنا بشه. اگر بخواید وارد محیط وبلاگ بشید، مدام با این اصطلاحات شما کار خواهید داشت. مهمترین جزئی که ما در وبلاگ داریم پست نامیده میشه. پست همون اصطلاحاتی است که شما در وبلاگتون درج میکنید یا اصطلاحاً پست میکنید. حتما شامل سه گزینه خواهد بود. عنوانی که برای پست انتخاب میکنید، برای نوشته خودتون یا هر چیز دیگه‌ای که ممکنه باشه انتخاب میکنید. یک متن یا توضیحی که در واقع اون محتوای اصلی اطلاعات شماست، و لینکی که باید عنوان شما رو متصل کنه به صفحه‌ای که این نوشته شما رو نمایش بده، که این لینک رو امروزه سرویس‌های وبلاگ خودشون فراهم می‌کنن برای شما. این حداقل اجزایی است که شما وارد این سرویس می‌کنید. در مقابل به خاطر اینکه وبلاگ محیط تعاملی شکل میده برای شما، شما کامنت رو دارید. دیگران برای شما کامنت می‌ذارن. نظرات خودشون رو پیرامون نوشته شما یا اطلاعاتی که شما ارائه کردید در زیر نوشته شما درج میکنن که به اون کامنت گفته میشه. کسی که وارد محیط وبلاگ میشه مدام خواهد شنید پست کامنت، پست کامنت. این آخرین پست من بود، پست من رو مطالعه کن، پست هفته قبل من، این کامنت های دوستان من هست، 70 تا کامنت دارم، 40 تا کامنت دارم. این اصطلاحات بسیار پرکاربرده. اما اون چیزی که خیلی مهمه این هست که وبلاگ فقط محیطی برای درج متن نیست. ما 5 نوع وبلاگ رو میشناسیم. شما سایت یوتیوب رو حتما اسمش رو شنیدید. سایت یوتیوب هم یک وبلاگه. برخلاف اون چیزی که متصور می‌کنید، یوتیوب سایت پخش فیلم نیست. یک سایت وبلاگه. اما ویدیو بلاگه. ما سایت وبلاگ تصویر داریم. سایت فلیکر مربوط به شرکت یاهو میشه. سایت فلیکر که اسمش رو شاید شنیده باشید، یک سایت نمایش تصویر نیست، بلکه یک فوتو بلاگه. یعنی شما اونجا یک حساب باز میکنید، یک فضای وبلاگی رایگان در اختیار شما میذاره، اما اون کانتنت، اون محتوا، اون پستی که شما ارائه میکنید تصویر. ما رادیو بلاگ داریم که به اسم پادکست معروفه، بلاگ تصویری، صوتی، ویدئویی، که اینا همشون امروزه از انواع وبلاگ محسوب میشن. در ضمن ما اینطور شکل نگرفته، ما قاعدتا فکر میکنیم که وبلاگ اونجایی که فقط متن نویسی. سرویس هایی که خدمات، شرکت هایی که سازمان هایی که میان و خدمات وبلاگ رو به ما ارائه میکنن، مثل همین یوتیوب که خدمات وبلاگ ویدئو رو به ما ارائه میکنه، یا بلاگر که خدمات متنی ارائه میکنه، غالبا یه سری ویژگی هایی دارن، یه سری خدمات رو حتما باید به ما ارائه کنن. نقطه های اصلیش رو اینجا فهرست کردن. حتما امکان آرشیو و بایگانی به ما میدن، به ما امکان کامنت نظر سنجی میدن در دل نوشته هامون، تقویم دارن که معلوم میشه چه روزهای ما چه پست هایی داشتیم، قالب هایی رو میگذارن که با این قالب ها ما بتونیم رنگ ها، طرح و ظاهر صفحه خودمون رو انتخاب کنیم. RSS یک مقوله بسیار مهمه در وبلاگ، اشاره خواهیم کرد که این امکان رو میده که مشتریان شما یا خوانندگان شما یا مخاطبین شما بتونن به سرعت از آخرین نوشته های شما مطلع بشن. یک سایت هایی هستن به عنوان سایت های مرجع وبلاگ ها که این سرویس های وبلاگ به مجردی که شما یک وبلاگ ایجاد میکنید میرن وبلاگ شما رو در اونجا به ثبت میرسونن به شکل خودکار، که کسانی که مراجعه میکنن بتونن مطلع بشن که شما وبلاگ دارید. از طریق ایمیل به شما اجازه میدن که وقتی یک مطلب، یک پستی انجام بدید، بتونید به بعضی افراد ایمیل کنید، اطلاعات بدید. و امکان رنکینگ، این حداقل ویژگی هست که ابزارهای وبلاگ نویسی در همه زمینه‌ها، انواعی که گفتیم، تصویری، صوتی، رادیویی و متنی که ما متنش آشنا هستیم، حداقل خدماتی است که ما ارائه می‌کنیم. حالا ما وقتی می‌خوایم بریم یه وبلاگ درست کنیم، چه چیزی رو می‌تونیم بنویسیم؟ متنی که می‌خوایم ارائه کنیم چه متنی می‌تونه باشه؟ می‌تونه خبر باشه، حالا همراه با تحلیل یا بدون تحلیل، با شرح بدون شرح. می‌تونیم یک خاطره یا یک داستان رو بنویسیم. میتونیم تصاویر رو در وبلاگمون بگذاریم، توضیحی براش اضافه کنیم یا اضافه نکنیم، فیلم، صوت، هر نوع فایل اطلاعاتی، داکیومنت های خودمون، اسناد خودمون. همین برنامه پاورپوینتی که الان ملاحظه میکنید، این رو وبلاگ شخصی بنده هست، میتونید برن استفاده کنن، دانلود کنن. کسایی که مخاطب من هستن، میتونه فایل پاورپوینت باشه، فایل ورد باشه، و میتونیم به سایت های دیگه لینک بدیم. به شکل استقرایی وبلاگ هایی که الان روی اینترنت هستن، یکی از این 5 تا رو غالبا به عنوان اون پست خودشون ارائه میکنن. آمارهایی رو من جمع کردم از وبلاگ ها توی این سالهای اخیر تا سال 2007. از سال 2000 به این طرف میشه گفت که وبلاگ یک مقدار مطرح شده، بیشتر مطرح شده. رشدش رو شما میبینید که چقدر تصاعدیه، بیش از تصاعدیه. سال 2007 112 میلیون حساب وبلاگی ثبت شده، و الان که 2009 هستی، من نمیدونم الان چند تا وبلاگ داریم، آمارشو نتونستم جمع کنم. به جهت اینکه سرویس ها بسیار زیاد شدن، ابزارهای وبلاگ نویسی بسیار قدرتمند شدن، در کل دنیا به زبان های مختلف خدمات ارائه میکنن، دشوار شده امروز بشه آمارشو جمع کرد. اما شما ببینید که چه رشد تصاعدی داره وبلاگ. و در بین بلاگ سرویس های فارسی هم یه آمارهایی من جمع کردم، نزدیک 11 میلیون ما تو سرویس هایی که به زبان فارسی هستن، که طبیعتاً برای شما هم زبان فارسی قابل استفاده هست، ما الان وبلاگ داریم در همین چند سال اخیر. حالا نکته مهم این است که ما برای اینکه وبلاگ داشته باشیم باید از کجا شروع کنیم. آیا باید بریم یک سایت طراحی کنیم؟ باید بریم از یک سرویس استفاده کنیم؟ غالباً دو تا روش الان در حال استفاده هست. بعضی از افراد به خاطر هویتی که دارن، ممکن هویت سیاسی باشه یا اقتصادی باشه، ترجیح میدن که یک فضای مستقلی رو برن برای خودشون استفاده کنن برای وبلاگشون. به عنوان نمونه، وبلاگ وب نوشته ها یه وبلاگی هست مربوط به یک شخصیت سیاسی. این آقا رفته برای خودش یه فضایی رو اجاره کرده، یک نرم افزاری رو گرفته، نصب کرده، خب هزینه هم متقبل شده، و در واقع فضای خودش داره وبلاگ نویسی میکنه. اما به طور معمول اون چیزی که باعث فراگیر شدن وبلاگ شده، استفاده از سرویس های عمومی وبلاگ هست. حالا این سوال مطرح میشه که برای چی باید یک شرکت‌ها بیان و سرویس های وبلاگ ما ارائه کنن. دو تا جنبه براش پیدا کردیم. یکی مسائل اقتصادی هست، یعنی یک شرکتی، یک نهاد، یک مؤسسه یک سرویس وبلاگ روی اینترنت ایجاد میکنه و برای استفاده از این پول مطالبه میکنه. یعنی شما وقتی میخواید از این سرویس استفاده کنید یه هزینه پرداخت میکنید، به شما یه حسابی میده، وارد میشید و استفاده میکنید. این کاملا معقول، منطقیه و سودآوره برای اون شرکت. بعضی شرکت ها خدمات تبلیغی ارائه میکنن، به این معنا که یک سرویس وبلاگ راه اندازی میکنن، افراد میان در اینجا وبلاگ میسازن به شکل رایگان بدون هیچ هزینه، و بعد از شرکت‌های دیگه تبلیغ میگیرن، تبلیغ رو در صفحاتشون درج میکنن، درآمدی که از این راه به دست میارن میشه مبنای کارشون، توجیه میکنن که ما برای این سرویس رو ایجاد کردیم که برامون درآمدزایی داشته باشه، که حداقل در اون شرکتایی که ما آشنا هستیم این درآمد انقدر زیاد نیست که توجیه کنه اصلا این کار. اما از اینها مهمتر مسائل سیاسی و فرهنگیه. یک شرکتی که میاد یک خدمات رایگان وبلاگ نویسی به شما میده، فرض فرمایید یوتیوب، فلیکر و حتی شرکت هایی که ما با شما شاید پیرون آشنا هستیم، خیلی هاشون ممکنه به دلیل منازعات سیاسی بین دولت ها این کار رو انجام بدن. یعنی فضایی رو ایجاد میکنن، نمونهش فرض کنید بلاگر ممکنه بتونیم ذکر کنیم که مربوط گوگل میشه، ولی از اون چند نمونه دیگه هم وردپرس رو داریم که وردپرس کاملا رفتارش توی سیستم وبلاگش سیاسی هست، میشه ذکر کرده این عنوان. اینها میان یه خدمات رو ارائه میکنن، افرادی با طیف خاصی که میان عضو این سیستم میشن، بر اساس یک امتیازدهی یا رنکی کاری میکنن که سایر مخاطبین وقتی وارد این سیستم میشن اون اخباری رو که اونها احساس میکنن که باهاشون همجهت هست رو ببینن. یا ممکنه درون یک کشور یک مؤسسه، یک نهادی بیاد یک سرویس رایگان وبلاگ فراهم کنه برای درگیریش با اون حاکمیتش که تو هر کشوری اتفاق ممکنه بیفته. در طرف مقابلش هم بعضی نهادها برای حفظ فرهنگ ملیشون یا برای حفظ مکتبشون یا دینشون یا مذهبشون میان و یک وبلاگ رو اندازی میکنن. نمونه شما در شهر قم داریم، پارسی بلاگ از اساس طراحی شد برای اینکه محیط مذهبی فراهم کنه، طلبه ها یا افرادی که علاقمند هستن به مسائل مذهبی بیان توی این محیط، صدا فیلتر میکنه، کنترل میکنه، هر مطلبی خلاف مبانی مذهب باشه اینها رو حذف میکنن. در هر صورت ما باید بدونیم هیچ شرکتی بدون انگیزه وارد این فضا نمیشه که هزینه سنگینی رو متقبل بشه و یک سرویس رایگان وبلاگ برای ما فراهم کنه. الان ما به زبان فارسی که من فکر میکنم برای شما زبان فارسی راحت تر باشه کار کردن، 5 تا سرویس داری: پرشین بلاگ، پارسی بلاگ، بلاگفا، بلاگ اسکای و میهن بلاگ. هر 5 تا اینها در کشور ما فعال هستن، محدود هم نیستن به ایرانی ها، از افغانستان، از پاکستان، از هر کشوری در دنیا، به خاطر اینکه اینترنت فضای مجازیه میشه اومد و از اینها حساب گرفت به شکل رایگان. که حالا اگر وقت شد آقای جلسه من یک نمونه نحوه عضویت در این وبلاگ ها رو هم عرض خواهم کرد. اینها محیط‌هایی هستند که زبان فارسی درون ایران طراحی شدن. بلاگر و وردپرس، که وردپرس انگیزه‌های سیاسیش کاملا مشهوده، بلاگر هم وابسته به شرکت گوگل، این دوتا هم یک بخشی به زبان فارسی گذاشتن که فکر می‌کنم که برای افرادی که نمی‌خوان وابستگیشون به ایران مشخص باشه می‌تونن از این سرویس‌ها زبان فارسی استفاده کنن. حالا بحثی که ما اینجا خواهیم داشت این است که با وبلاگ اجمالا آشنا شدیم. من علتی که خیلی سریع دارم بحثا رو عرض می‌کنم این است که مسئله یه بار طولانیه. تا اینجا فکر می‌کنم که برای اینکه حالا دوستان از خیلی هم خسته نشن یک صلواتی خط بفرمایید. اجمالا ما وبلاگ رو شناختیم. حالا باید بدونیم چرا اینقدر وبلاگ معروف شده. اون چیزی که ما شناختیم چیز خیلی پیچیده‌ای نبود، یه ابزار کاملا رایگان، میریم اونجا اطلاعات رو درج میکنیم، دیگران میان میخونن. برای چی اینقدر وبلاگ امروز مطرح شده و اینقدرش استقبال میشه؟ وارد این بحث میخوایم بشیم. اگر دوستان رو بحث قبلی سوال دارن، حالا چه شفاهی چه کسبی، اگر دوستان طرح کنن قصد ما اینه که خیلی جلسه فشرده نشه، خسته کننده نشه، فاصله هم بیفته. تو بحث معرفی وبلاگ، خود ابزار وبلاگ هیچ کسی سوالی نذاده مطرح کنن. یه بحث کوتاه من در مورد علت استقبال از وبلاگ طرح میکنم. شما در مبنای لیبرالیسم، یعنی نگاه امروزی که در غرب انسان هست، به جامعه هست، یه تأملی بفرمایید. ما دو تا شخصیت خیلی برجسته داریم، یکی جان لاک، یکی هم توماس هابز. این آقای هابز یک جمله معروفی داره، این جمله انقدر در متون فلاسفه غرب، جامعه شناسای غرب مطرح شده، دیگه تبدیل شده یک ضرب‌المثل مثلا. انسان گرگ انسان است. ایشون در کتاب زیاتانش، حالا کتابی که نوشته، اونجا اینو مطرح میکنه و ادعا میکنه که تا زمانی که حکومتی بالای سر انسانها نباشد تا آنها را وادار به اطاعت کند، اینها در یک حالتی به نام جنگ به سر میبرند، به این معنا که هر فردی در مقابل سایر افراد در حال جدال و درگیری. و این رو توریزه میکنه. مبنای مارکسیسم هم در منابعی که مربوط به مارکسیسم میشه، اونجا هم باز اشاره به این میشه که انسان طبیعتاً گرگ انسان هست، یعنی انسان‌ها طبیعتاً در تنازع هستن. بر مبانی دیدشناسی داروین هم این مباحث منطبق هست. حالا راه حلی که مارکسیسم میده، میگه که ما باید یک حکومت بسیار مقتدر، خلاصه کنترل کننده بالاترمون باشه تا اجازه نده ما تجاوز کنیم به حقوق هم دیگه. یعنی این خصلت تضاد و تعارض و تنازع بقای بین انسان‌ها رو مارکسیسم میگه از طریق یک دولت مقتدر ما جبران می‌کنه. لیبرالیسم که امروز در غرب روش اداره نظام‌هاشون هست، میگه نه، ما این کار رو با زور انجام نمیدیم، ما افراد رو آگاه می‌کنیم به این که منافع ما ایجاب میکنه که با هم برویم و دیگران رو بدریم. به یک معنا یعنی یک قرارداد اجتماعی با هم امضا میکنیم، بر مبنای این پیمان، بر مبنای این قرارداد بنا میذاریم که تجاوز به حقوق همدیگه نکنیم، تا اونجایی هم که این قرارداد بتونه بهش عمل بشه. حالا یه جایی اگر کسی نفهمید پلیس نبود، اونجا اشکال نداره که این انسان گرگ انسان باشه. در هر صورت امروز ما در دنیایی هستیم که بر اساس تئوری آقای هابز انسان‌ها گرگ انسان. در کشور ما شاید این خیلی مفهوم نداشته باشه، کشورهای ما مثلا فرمودید جارا افغانستان، پاکستان، ایران، کشورهای شرق، اما در همین کشورها هم شما وقتی به روستاها میرید میگید که چقدر مردم با هم یه رفاقت دارن، چقدر با هم انس دارن. نشون میده که به اون میزانی که ما در شهرها زندگی کردیم، به همون میزان به این تنازع نزدیک شدیم، به این انسان گرگ انسان نزدیک شدیم. اینکه سر همدیگه کلاه میذاریم، این که به همدیگه به حقوق هم تجاوز میکنیم، این علتی میشه برای اینکه ما به هم بی‌اعتماد بشیم. یعنی در یک محیط اجتماعی شهری شما وقتی مراجعه میکنید به یک مغازه دار برای یک خرید، مبنای اول این است که این میخواد سر من کلاه بگذاره، این میخواد به من گرون بفروشه، من باید با این چونه بزنم، من باید با این، خلاصه باید یک ترفندی داشته باشم که مطمئن بشم که به من دروغ نمیگه. مبنای زندگی انسان‌ها با هم تبدیل شده به یک مبنای تنازع. اما در محیط مجازی یک اتفاق میفته. شما وقتی وارد اینترنت میشید، اولین چیزی که به ذهن شما میرسه اینه: اون شخصی که من دارم با اون صحبت میکنم از من خیلی دوره، من رو نمیشناسه، آدرس من رو نمیدونه، تلفن من رو نمیدونه. بنابراین در یک جمله، او آنقدر از من دور است که نمیتواند من آسیب بزند. این جمله ای هست که ممکنه به زبان نیاریم، ولی وقتی وارد اینترنت میشی به خاطر امنیت میکنی، میگی من در خونه خودم هستم، با این دستگاه وصل به اینترنتم، نه تلفن، نه آدرس، نه مشخصات، هیچی از من اون طرف ثبت نشده. لذا اگر با یک شخص دارم صحبت میکنم یا دارم وبلاگ مینویسم، او نمیتونه من آسیب بزنه، نمیتونه سر من کلاه بگذاره، نمیتونه من رو فریب بده. این یک فرض اولیه در ذهن همه کسانی است که وارد این فضای مجازی میشن. لذا چه اتفاقی میفته؟ از زاویه من که دارم وبلاگ مینویسم، احساس میکنم میتوانم اسرار خودم رو اونجا ذکر کنم. افرادی که برادر من، پدر من، دوست من بیخبره. من جرأت نمی کنم به استاد خودم اسرار خودم رو بگم، اما جرأت می کنم بر روی وبلاگم این رو بنویسم. دلیلش چیه؟ دلیلش این که احساس می کنم هیچ کس من رو نمی شناسه، در یک محیط مجازی هستم، در یک محیط غیر واقعی، و در جامعه هم که ما هستیم به خاطر اون ترسی که از هم داریم، چون مجازی پیدا نمی کنیم که اسرارمون رو مطرح کنیم، اینجا محیطی برای تخلیه روحی میشه. لذا از این زاویه فضای ایجاد میکنه که افراد بیان و اون اسراری رو که به هیچ کس نمیتونن بگن رو بیان روی اینترنت ارائه کنن. وبلاگ ها از این زاویه خیلی پرمحتوا شدن توی چند سال اخیر. از طرف مقابل افرادی که میان این داده ها و اطلاعات رو میخونن، جامعه جهانی امروز واقعا از رسانه های خبری خسته شدن. بحث امروز صبح رو شما شنیدید، این بحثی است که همه دنیا امروز وجدان میکنن. یعنی شما از یک شهروند آمریکایی هم سوال کنید بگید که نظرت در مورد CNN چیه، یه دروغ میگم. من بارهایی رو شنیدم بر روی خود اینترنت با افراد آمریکایی، من چت کردم ساعت‌ها سوال کردم نظر شما در مورد CNN چیه، میگه همش دروغ دارن میگن. بله، رسانه تأثیر میگذارد بدون اینکه شرط متوجه بشه. یعنی رسانه های آمریکایی، رسانه های قدرتمندان دنیا امروز، طبق همون بحثی که امروز صبح شنیدیم، همین که شب تصویر رو میبینه تأثیر در ذهنش گذاشته میشه، ولی خودش متوجه میشه و وجدان میکنه که این نمیتونه همه حقیقت باشه. امروز در دنیا این بحثی بحث پذیرفته شده در جامعه جهانی است. این مردمی که خسته هستن از این محیط و اعتماد نمیتونن بکنن به اخباری که رسانه ها در اختیارشون میذارن، وقتی میان توی وبلاگ به خاطر اون ویژگی شخصی بودن و اینکه سازمان و نهادی پشت این ابزار نیست، احساس میکنن که اینها قابل اعتماده. یعنی احساس میکنن اون آقایی که اومده اسرارشو یا اطلاعاتشو یا اخبار محرمانهشو یا هر مطلبی رو گذاشته روی وبلاگ، نمیتونه مقاصد سیاسی داشته باشه، چون هیچ سرمایه گذاری نیست که بیاد هزینه کنه برای همچین کاری. به این معنا ما همه مطلع هستیم که یک شبکه خبری مجموعه پرهزینه‌ایه، یک بنگاه خبری هزینه مالیش خیلی زیاده، و مردم دنیا امروز میدونن که هیچ آدم عاقلی نمیاد برای مفت هزینه کنه و یک بنگاه خبری تأسیس کنه. پس حتما این بنگاه خبری یک سرمایه گذارانی داره، سهامدارانی داره که مجبور سود سهام اونها رو بیش از اون چیزی که بانک ها پرداخت میکنن پرداخت کنه. میگن پولشون رو به هم میدارن، میگن تو بانک میذارن. پس بنگاه خبری مجبور هزینه پرداخت کنه. به چه کسی؟ به سهامدارانش، به سرمایه‌دارانش، به اون کسانی که پول دارن برای این بنگاه خرج میکنن. حالا بنگاه خبری چجور باید کسی درآمد کنه؟ مهمترین کارشون خبرفروشیه. یعنی این بحث فهمونش دوستمون بحث رسانه هاش مطرح کردن، بنگاه‌های خبری از طریق ارائه خدمات به نهادهای اقتصادی یا نهادهای سیاسی پول رو دست میارن. یعنی وقتی که برای پنتاگون یک کاری انجام میدن، در مقابل این کار پول میگیرن، یک اعتباری کسب میکنن. مثلا مردم دنیا میدونن که بنگاه‌های خبری پرهزینه هستن و حتما این هزینه باید سودآور باشه. این در ذائقه مردم نشسته. امروز شما هم براتون این مثال کاملا واضحه. حالا وبلاگ چه ویژگی داره؟ تو وبلاگ هیچ هزینه‌ای نمیشه. وقتی کسی هزینه نمی‌کنه، دنبال سود هم نیست. مثلا چه اتفاقی میفته؟ یک نتیجه‌ای به دست میاد. و اون این هست که امروز کسانی که وارد اینترنت میشن، احساس میکنن که وبلاگ‌ها یک محیط بسیار قابل اعتمادیه. این یک تصوره. حالا ما اثبات میکنیم چون تصور باطلیه و اشتباهه. اما این تصور هست و مبنای این است که امروز وبلاگ اینقدر قدرتمند شد. حالا واقعا اینطوره؟ دلیل اول ما برای اینکه اینطور نیست، یعنی وبلاگ ها قابل اعتماد نیستند، اول خودمون بفهمیم چرا قابل اعتماد نیستند. اون فردی که وارد این محیط میشه و اطلاعاتی رو به عنوان پست ارائه میکنه، قطعا یک وابستگی به یک نهادها و گروهایی داره. اگر کارمند باشه، کارگر باشه، قطعا وابسته به یک نهاد اقتصادیه، به یک بنگاه تولیدیه. اگر این آقا فرض کنید بسیجی باشه با وصول نهاد بسیجه، اگر طلبه باشه با وصول نهاد حوزه است. بالاخره این انسان عضوی از جامعه واقعیه، ولی تو جامعه مجازی میاد، اما تو جامعه واقعی عضویت داره. این آدم نمیتونه خالی از ذهن از منافع نهاد خودش تصمیم بگیره. یعنی وقتی شما فرض فرمایید توی وبلاگی میرید، این آقا کارگر کارخانه مثلا توشیباست، وقتی شما بهش میگید که من یه دستگاه توشیبا خریدم معیوب بود، دفاع میکنه، میگه نه کارخونه توشیبا خیلی خوبه. چرا؟ چون عضوی از اون مجموعه است، یعنی درآمد اقتصادیش وابسته به اون کارخونه است. طبیعتاً تک تک افرادی که وارد محیط وبلاگ میشن درسته به شکل شخصی دارن مطلب مینویسن، اما وابستگی اجتماعیشون باعث میشه که اینها وادار بشن یه جاهای دروغ بگن. این اولین دلیل برای اینکه نمیشه به وبلاگ اعتماد کرد. این مطلب مثال نبوده. نکته دوم، ما با یک معضل جهانی امروز مواجه هستیم. نهادهای سیاسی، بنگاه‌های خبری، شرکت‌ها، کارخونه‌ها، اینها اومدن و در قالب وبلاگ دارن اهداف خودشون رو پیگیری میکنن. یعنی رسانه‌های اقتصادی روز میومدن از طریق ابزارهای رسانه‌ای، شبکه‌های ماهواره‌ای و ابزارهای دیگه جفت‌سازی میکردن، فعالیت افکار مردم رو تحت تاثیر قرار میدادن. امروز اومدن یا خودشون اقدام کردن برای ایجاد وبلاگ‌ها، یا اینکه از وبلاگ‌های خاصی حمایت میکنن. نمونه‌ها شما زیاد دیدیم، شما به دوی اینترنت نمونه هاشون میبینید. کشور آمریکا از بعضی سرویس های وبلاگ حمایت میکنه، از فیسبوک حمایت میکنه، از توییتر حمایت میکنه. خب یک دولت برای چی باید حمایت کنه از این سرویس ها؟ این معناش این است که دیگه این سرویس وبلاگ تبدیل شده به نهاد اون دولت، عملا اطلاعاتی داره ارائه میشه، اطلاعاتی است که اونجا داره پردازش میشه. این رو باید بهش دقت کنیم. لذا این مطلب کاملا غلط است که ما گمان کنیم بر اساس اون استدلالاتی در ذهن همه ما ممکنه باشه که وبلاگ یک ابزار قابل اعتماده. نه خیر، چه این که این وبلاگ وابسته باشد به یک دولتی یا یک نهادی، چه این که وابسته نباشد، در هر دو صورت وبلاگ میتواند حاوی داده‌ها و اطلاعات نادرست باشد. یک صلوات خط بفرمایید. تا اینجا هم بر ما روشن میشه که این ابزاری که انقدر ساده بود، علتی که انقدر رشد پیدا کرده و هر جا میریم ازش صحبت میشه، تو هر محیطی خودم جوانها ازش خیلی استقبال میکنن، علت استقبالش یک پدیده جامعه شناسی، یعنی یک زیرساخت اجتماعی داره که علت میشه که وبلاگ رو تبدیل کنه به یک ابزار پرقدرت و مورد استقبال. باز اگر دوستان تو ذهنشون هر مطلبی هست بفرمایید، چون حقیقتا بعد از ظهر هم من هم شما همه خسته هستیم. بفرمایید شما اگر مطلبی هست. اساساً اینترنت قابل ردیابیه، یعنی الان من از این نقطه وصل بشم به هر سایتی در دنیا، این قابل ردیابیه که من با چه دستگاهی از طریق چه آدرسی که ما اصطلاحاً میشیم آی پی به اینترنت وصل شدم و چه کاری انجام دادم، و حتی میتونم از رو همون آدرس آی پی بیان تلفن اینجا رو پیدا کنم، ببینم در اینجا رو واسه میان داخل. این کاملا مستلزمه. ما در عرصه اینترنت یک واقعیت داریم، و ما این هست که هیچ کس نمیتواند وارد اینترنت بشه مخفیانه. این ممکن نیست. از فاصل اینترنت به گونه‌ای طراحی شده، ما نمیخوایم وارد بحث سخت افزاریش بشیم، شما از هر جای دنیا بیاید هر کاری انجام بدید کاملا ثبت و ضبط میشه. ولی نکته اینجاست که اونهایی که میان هک میکنن یا هکرها معروفن یا اتصال و سرقت میکنن، اینها میان خودشونو جای دیگران جا میزنن. یعنی من مثلا میام از یک سیستم یا یک مسیری وارد میشم که وقتی ردیابی میکنم میدم برای خونه شما، نمیفهمن که من از جای دیگه وارد شدم، این کار رو هکر رو انجام میدن. وگرنه هیچ کس نمیتونه به طور پنهان وارد اینترنت بشه. اما این مطلب مطلبی نیست که نگران کننده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این ردیابی پرهزینه است. یعنی وقتی بخوان ردیابی کنن که چه کسی از کجا وارد شد و چه کاری انجام داد، برای این کار باید هزینه زیادی رو خرج کنن. بعد فرض فرمایید که پنتاگون، FBI، دولت آمریکا برای این کار خیلی هزینه میکنه. حالا این مثال هم توش میرسیم در همین مورد زمینه. سازمان NSA، حالا اینجا به عنوان حاشیه عرض کنم، سازمان امنیت ملی آمریکاست. شاید بشه گفت 10 برابر CIA. حالا CIA چه عرض داره این سازمان؟ NSA از اون قوی تره. یعنی قوی ترین کدنویس ها در رمزنگار تو NSA آمریکا هست. این سازمان تمامی تلفن های آمریکا، اداره پستش و کل اینترنت آمریکا رو شنود میکنه. از بعد از 11 سپتامبر مثلا یکی از پروژه هاشو برداری بشه. اونها برای این کار خیلی هزینه میکنن. مثلا تو آمریکا اگر شما بخواید برید یک کاری حالا خلاف امنیت ملیش انجام بدید، فورا میان تو خونه شما دستگیر میکنن. اما تو کشورهای دیگه این هزینه رو پرداخت نمیکنن. مثلا در کشور ما برای ما صرف نمیکنه همچین هزینه رو پرداخت کنیم، ردیابی کنیم. ولو همه چی ثبت میشه، ولی دنبال شما نمیان. مگر اینکه یک واقعا حادثه بزرگی باشه. مثلا شما برید اطلاعات یک بانکی رو سرقت کنید، جابجا کنید، پول جابجا بشه. وقتی این اتفاق بیفته، بله، اینجا هزینه‌اش قابل تقبل، میان و شناسایی میکنه.